اشکال دوم قسمت چهارم ابو ریحان در کتاب تحقیق مال الهند نیز راجع به مشکل حرکت زمین بحث کرده است. استخراج جیب یک درجه استخراج جیب یا سینوس یک درجه از مسائل عالی ریاضی است که علمای پیش از ابو ریحان به کشف آن توفیق نیافته بودند. ابو ریحان اول کسی است که آن مسئله را کشف کرده و شرح آن را در باب چهارم از مقاله سوم قانون مسعودی جلد یک صفحه 292 آورده، بدین تفصیل که ابتداءً 12 مقدمه یعنی 12 قضیه ریاضی را از پیش خود طرح و اثبات کرده و سپس مقصود خود را از آن نتیجه گرفته است. از معاصران ابو ریحان دو تن از اعاظم علمای ریاضی، یکی ابو سهل بیژن ابن رستم کوهی و دیگری ابوالجود محمد ابن لیث سمرقندی در این باره اهتمام به خرج داده بودند، اما کوشش ایشان به جایی نرسید و نتیجه ای از کار ایشان به دست نیامد. مسائل مهم دیگری که بیرونی در آنها رأی خاصی را داشت که خودش با محاسبه دقیق ریاضی و رصد اندازه کرده بود، مانند مساحت، محیط و قطر کره زمین و تسییرات کواکب و قاعده نجومی تسویت البیوت و طول و عرض جغرافیایی و سمت قبله شهرها و قاعده جدید برای یافتن سمت قبله و ساختن محراب مساجد و رصد میل کلی و میل اعظم و حرکت خاصه وسطی شمس و حرکت اوج شمس و مقدار حرکت دوری ثوابت و بسیاری از مسائل دیگر به قدری است که اگر بخواهیم درباره هر یک به خصوص شرحی بیاوریم، مطلب به درازا می انجامد. او به طور مبسوط این مسائل را در قانون مسعودی و تحدید و نهایات الاماکن و آثار الباقیه و کتاب الجماهر ذکر کرده است. در نامه دانشوران ناصری جلد یک صفحه 70 گوید و نمونه ای از فضائل آن استاد کامل مناظرات و مباحثاتی است که در 18 مسئله طبیعی با شیخ الرئیس ابو علی سینا در میان داشته است و مبنای آن مسائل بر سکون عرض است و بر میل جمیع اجسام به این مرکز و امتناع خلع و ابطال جزء لایتجزا و تناهی ابعاد و امثال آنها. هر کس با نظر تدقیق در آن رساله که مطمح انظار متقدمین و مطرح افکار متأخرین است تأمل کند، از مایه فضل و پایه علم آن دو حکیم یگانه آگاه شود. تا آنکه گوید، یاقوت هموی گوید، وقتی به جامع مرو در آمدم، در وقفنامه آن مسجد فهرست اسامی مؤلفاتش را دیدم که اوراقی چند با خطی درهم و مغرمت، یعنی ریز و نزدیک به هم، نوشته بودند و چون برشمردم 60 ورق بود و برخی گویند در هنگام حمل و نقل زیاده از یک بار شتر بود، ولی دست حوادث چنان شیرازه آن تصانیف نفیسه از هم بگسیخت که از آن بسیار جز اندکی در میان نیست. عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر الصادق گوید و چون اقوال جابر بن حیان در قرن دوم هجری را در کنار اقوال حسن ابن هیثم که میلادش 354 و مرگش در 430 می باشد و بیش از دو قرن پس از او آمده است قرار دهیم، وی که در خدمت دولت فاطمیگین بوده است و آن دولتی از دول شیعی است و 47 کتاب در ریاضیات و 58 کتاب در هندسه دارد، آنگاه برای ما طریقه و منهج علمی تجربه و استخلاص یا روش تجربی که آن را امام صادق پیموده است و عمل به آن را به طور متقن انجام داده است و جابر ابن حیان و حسن ابن هیثم آن را وصف نموده اند، مورد اطمینان قرار خواهد گرفت و حسن ابن هیثم از آن با منهج علمی واضح المعنا با عبارات مشخص و دقیق و رسا به خوبی تعبیر نموده است. از اهل اروپا درائیر در کتابش النزاع بین العلم و الدین بدین حقیقت گواهی داده است. وی میگوید اسلوبی که مسلمین آن را به خصوص دنبال کردند سبب برتری ایشان در علم شد، زیرا مسلمین تحقیق کردند که تنها اسلوب نظری نمیتواند باعث پیشرفت شود و تحقیقشان بدینجا رسید که بررسی و مشاهده خود حوادث و پدیده‌ها تنها امید در دستیابی به حقیقت است. فلهذا شعار آنان در ابحاثشان همان اسلوب تجربی بود و این اسلوب آنها را به اکتشاف علم جبر و غیر آن از علوم ریاضی و زیست شناسی ارشاد نمود و ما حقا به دهشت می افتیم وقتی که در مؤلفاتشان نظر افکنده و از آراء علمیه چیزهایی را می یابیم که تا به حال می پنداشتیم از ثمرات علم در این عصر حاضر است. عبدالحلیم در تعلیقه گوید به مقدمه کتاب دکتر مصطفی نظیف مدیر جامعه عین شمس در قاهره درباره حسن ابن حسن هیثم بصری بزرگترین عالم در ریاضی و طبیعی در قرون وسطا مراجعه کن. حسن از عراق به قاهره وارد شد تا در عصر حاکم به امر الله در خدمت دولت فاطمیین به عنوان مهندس کار کند، و از جمله آرائش این بود که میتوان بر روی رود نیل آلاتی را نصب نمود که امواج آبها بتواند آن را به حرکت درآورد. و دکتر نظیف میگوید برای ما لازم و سزاوار است که اسامی راجر بیکن و مورولیکوس و داوینچی و کپلر و دلابورتا را با اسم حسن ابن هیثم عوض و بدل کنیم، چرا که با دست حسن مبحث نور در وجهه جدید با منهج خاص اسلامی خود شروع به حرکت نمود که آن عبارت است از استقراء موجودات و بررسی و جستجو در احوال دیدنی ها و تمیز خواص جزئیات و آنچه اختصاص به چشم در حال دیدن دارد و آنچه را که همیشگی است و تغییر نمی کند و ظاهری است از کیفیت حواس که مشتبه نمی گردد، و پس از آن در بحث و مقیاس ها به تدریج و ترتیب با ارزیابی مقدمات و تحفظ و مراعات همه جوانب در نتیجه گیری ها بالا رویم و مقصود و منظورمان را در جمیع آن چرا که استقرا نموده و در آن تفحص و کوشش به جا آورده ایم عمل نمودن به عدالت باشد، نه متابعت از هوا. و تنها هدفمان در سایر آن چرا که تمیز می دهیم و نقد در آن به عمل می آوریم طلب حق باشد، نه پیروی از آرا. و در این صورت امید می رود که با این طریقه ما به حق و واقعیتی برسیم که سینه ها را آرام و مطمئن کند و به تدریج و تلطف به نهایتی واصل گردیم که در آنجا یقین و قطع قرار دارد و با نقد و تحفظ و هوشیاری و مراعات همه جوانب به حقیقتی نائلاییم که با آن هر گونه خلاف از میان برخیزد و هر گونه شبهه ریشه‌کن و نابود گردد. و این جمع است میان استقرا و قیاس، و این نیست مگر منهج علماء ریاضی و طبیعی از مسلمین که ابن هیثم از آنها پیروی کرد و دانشمندان اروپا آن را نقل نمودند. ابتدای این منهج از کندی متوفای سنه 252 عالم طبیعیدان یا طبیب فیلسوف بود و رازی متوفای 320 جالینوس عرب یا طبیب فیلسوفی که احساس به جزئیات را اساس برای جمیع اعمال خود کرد و با موجودات حیه و زنده استدلال بر وجود خالق نمود، و ابن سینا متوفای 428 الرئیس یا فیلسوف طبیبی که چنان که سارتون گوید نمایانگر اندیشه مثل اعلا یعنی عالی ترین سرمشق در قرون وسطا بود. و تصویر این دو نفر اخیر همراه با تصویر جراح استخوان ابن زهر بر دیوارهای دانشگاه پاریس نصب شده و الان موجود است. انتها. خواجه نصیرالدین طوسی مدون زیج ایلخانی. از جمله هیئت و ریاضیدانان و نجومشناسانی که پس از وی تا به حال همه ارباب تقاویم و محاسبات مرهون علم و فضل و کمال او می باشند و در اکثر از کتب وی را با القاب افضل المتکلمین، سلطان الحکماء و المحققین، استاد البشر، علامة البشر، عقل هادی اشر و نظائر اینها یاد می کنند، علامه خواجه نصیرالدین محمد ابن محمد ابن حسن طوسی است که با تأسیس رصدخانه مراغه و جمع فضلا و دانشمندان ریاضی و هیئت دانان درجه اول در مدت 16 سال زیج ایلخانی را مرتب و مدون ساخت و پس از او یکی از معاونانش در تنظیم زیج به نام قیاس الدین جمشید کاشانی کتابی در تکمیل زیج ایلخانی خواجه که ناقص مانده بود تألیف نمود و به زیج خاقانی موسومش گردانید. خواجه در نتیجه عمل رصد زیج ایلخانی را به نام هلاکو خان نگارش داد و چند جدول هم که در زیجهای سابق نبود بدان افزود و به همین جهت اعتبار تمام یافت. مورخین اروپا نیز موافق نقل معتمد در سال 1063 از هجرت مطابق 1652 میلادی در شهر لندن جدول عرض و طول بلاد را از روی همین زیج ایلخانی ترجمه و منتشر نمودند. از جمله کتب خواجه نصیر طوسی در علم آسمان کتاب التذکرة النصیریت فی الهیئه است که مختصر ولی جامع مسائل این فن است و از شروح مشهوره بر این کتاب شرح فاضل شمس الدین محمد ابن احمد خفری از شاگردان سعد الدین می باشد. این شرح شرح مزجی است، آن را تکمله نام گذارده است و در محرم سنه 932 از تألیفش فراغت جسته است. مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر الصادق چنین آورده است: و شگفتی نیست در هم مشورت بودن و هماهنگی اکثر اروپاییان در سکوت از مناهج و طرق علم جدید که از مسلمین نقل شده است، همانند دعب و دیدنشان در انکار نمودن رشته اتصال پدران علوم ریاضی و هندسه به گاهواره‌ای که آن علوم در آن نشأت گرفته و رشد و نما نموده است. این همان استمرار جنگ‌های صلیبی است تا زمان ما و کوبیدن و خرد کردن حقایق علمی است به خاطر تعصب دینی متأصل و ریشه‌دار در تمدن جدید اروپایی. ایشان به زبان نمی آوردند که فیثاغورس و ارشمیدس و اقلیدس پدران ریاضیات دروس خود را در مدرسه اسکندریه مصر یاد گرفته و از آنجا نشر نموده و القا کردند و به زبان نمی آورند که اصلاً کتاب اقلیدس مسما به اساسیات یا عناصر را نشناخته بودند مگر از نسخه عربی و به زبان نمی آورند که اروپای جدید منهج علوم تجربی یا تجربه و استخلاص را که راه و روش علمی معاصر است از علوم اسلام فرا گرفته است. شاعر محمد اقبال گوید: دوبرینگ می گوید آراء راجر بیکن از آراء پیشینیانش واضح تر و صادق تر است و از کجا راجر بیکن دروس علمیه خود را اتخاذ کرده و از کجا استمداد نموده است؟ از حوزه ها و دانشگاه های اسلامی در اندلس. بریفو می گوید هیچ گونه فضیلتی در اکتشاف منهج علوم تجربی در اروپا به راجر بیکن متوفای سال 1294 میلادی و همنامش فرانسیس بیکن متوفای سال 1626 میلادی نسبت داده نمی شود. راجر بیکن در حقیقت نیست مگر یک نفر از رسل علم اسلامی و منهج اسلامی به سوی اروپای مسیحی. راجر بیکن از گفتن این نکته که معرفت عرب و علمشان طریق وحید و راه منحصر به فرد برای شناخت و معرفتند خودداری ننموده است، منهج تجربی عربی در عصر بیکن در اروپا انتشار یافت و مردم آن را آموختند و رغبت تام و تمامی ایشان را بدان سوق می داد. وی اضافه می کند که هیچ یک از اقسام و انواع علوم اروپایی نیست که فرهنگ و تمدن اسلامی در آن تأثیر اساسی نداشته باشد و مهمترین اثر فرهنگ اسلامی تأثیر آن در علم طبیعی و روح علمی است. و اینها دو نیروی هستند که علم جدید را جدا و ممتاز می کنند. سپس می افزاید، آنچه را که علوم ما به عرب مدیون است، تنها اکتشاف نظریات مبتکرانه و جوال متحرک نیست. علم بیش از این مقدار مدیون تمدن و فرهنگ اسلامی است، چرا که یونانیان طرقی را ابداع نموده، راه‌هایی را گشودند و احکام و مسائلی را تعمیم دادند، ولیکن راه‌های تحقیق و جمع‌آوری علوم تجربی و تدوین آنها و روش‌های دقیق علمی و ملاحظه تفصیلی عمیق و بحث و فحص‌های تجربی، تمام اینها از مزاج علوم یونانی غریب بودند. آنچرا که ما علم می نامیم و در اروپا ظاهر شد، نتیجه روح تازه است در بحث و تحقیق و نتیجه طرق جدیده است در استقصاء و تتبع که همان طریقه تجربه و ملاحظه و قیاس است و نتیجه تطور و دگرگونی علوم ریاضی است به صورتی که یونان آن را نشناخته بود و این روح و این مناهج را عرب داخل جهان اروپا نمود. یا همچنان که مستشرق معاصر برنارد لویس میگوید، اروپای قرون وسطا دین دوچندانی را به معاصرین عرب خود متحمل شد. ایشان بودند که واسطه در انتقال جزء کبیری از آن میراث گران قیمت که به اروپا منتقل شد بودند. همانطور که اروپا از عرب طریقه تازه‌ای را آموخت که عقل و اندیشه را بر فراز قدرت قرار داد و وجوب بحث و جستجوی مستقل و تجربه را تبلیغ نمود و این دو امر مهم و دو اساس سهمیه بزرگی در پشت سر گذاردن دوران قرون وسطا و اعلام عصر نهضت رنسانس داشتند. راجر بیکن چنان تحت تأثیر منهج عربی قرار گرفت و منهج ارسطویی که سیطره بر اندیشه اروپایی یافته بود را از جهت فساد در بعضی استنتاجاتی که در علوم طبیعی داشت رفض نموده بود که میگوید اگر قدرت دست من بود جمیع کتابهای ارسطو را میسوزاندم زیرا که تعلیم و تعلم آن ممکن است به ضایع شدن وقت و وقوع در خطا و انتشار جهالت منجر گردد. و همانطور که گوستاو لوبون پس از گذشت 6 قرن از مرگ بیکن میگوید، عرب پس از مدت و شدت ادراک نمودند که تجربه و مشاهده از بهترین کتاب‌ها بهتر است و روی این اساس در این حقیقت بر اروپاییان سبقت دارند. بنابراین مسلمین در نظام تجربه در علوم پیشترند. راجر بیکن در سنه 1294 مرد و دانشگاه‌های عربی و عرب‌ها تا 2 قرن پس از آن در اندلس در کنار مراکزی که برای ترجمه علومشان در فرانسه و اندلس و ایتالیا و آلمان تأسیس یافته بود باقی ماندند. راجر بیکن لغت عربی و عبرانی را خوب می‌دانست و به تجارب علمی در فیزیک و شیمی ممارست داشت. معاصرین وی در برابر او مقاومت کردند، اما پاپ بازویش را محکم و وی را تقویت می نمود و به کیفر نوشتجاتش در پاریس او را به زندان انداختند. آن نوشتجات تلیه هایی برای کشف های علمی جدید مانند عدسی ها و ماشین هایی که دارای محرک ابتدایی بود و تیاره ها شد. وی معتقد بود که فلسفه از زبان عربی استمداد دارد و بنابراین زبان لاتین قدرت و توان فهم کتب مقدسه و فلسفه را ندارد مگر زمانی که لغتی که از آن نقل شده است شناخته شود. و چندین قرن پیش از وی و تحقیقاً در سال 920 میلادی پادشاه سقالبه یا اسلاوها از خلیفه طلب کرد که به سوی او بفرستد معلمین و فقهایی را و این کار انجام گرفت. و جغرافیدانان عرب از قرن نهم میلادی در ارمنیه بودند و همچنین پاپ سیلوستر از سال 999 تا 1003 علوم خود را در مسجد قرطبه فرا گرفت و پیش از آن که رئیس دیر رافنا شود اسمش راهب ژیلبر بود و اوست که علوم عربی و اعداد عربی را به اروپا منتقل ساخت. او مدرسه‌ای در ایتالیا و مدرسه دیگری در ریمس آلمان برای نقل علوم عربی ایجاد کرد و به ثبوت پیوسته است که مدرسه وعاز یعنی مبلغان در طلیطله برای تدریس لغت عربی در سال 1250 میلادی تأسیس یافت و پس از آن مجلس وین در سال 1311 میلادی امریه صادر نمود تا علوم عربی در پاریس و سلامانکا و غیرها تدریس شود. و در سال 1207 جنوا دانشگاهی برای نقل کتابهای عربی ایجاد کرد و در سنه 1209-1215 مجمع مقدس مسیحی تدریس کتابهای ابن رشد و ابن سینا را چون در آنها آزادی و حریت فکر و اندیشه بود ممنوع کرد. و در سنه 1296 مجمع لاهوتی تحریم تدریس فلسفه عربی را مقرر داشت و حکم به محرومیت کسی نمودند که معتقد بود عقل انسانی در میان جمیع افراد مردم واحد است. امپراتور فردریک دوم جامعه نابولی یعنی دانشگاه ناپل را تأسیس کرد برای نقل علوم عربی. مهمتر و بالاتر از آنچه مدرسه سالرنو که در مجاورت آن بود نقل نموده بود و عربهایی که از اسپانیا رانده شده بودند مدرسه مونیلیه در پروانس را در جنوب فرانسه تأسیس کردند و شریف ادریسی معلم راجر پادشاه صقلیه یعنی سیسیل در سال 1153 برای او کره ای از نقره مانند کره زمین ساخت قبل از آن که اروپا بداند که زمین کروی شکل است و محقق و ثابت است که فیبروناچی اولین دانشمندی که به علم جبر اشتغال پیدا نمود در عصر پادشاه فردریک دوم پادشاه صقلیه به مصر و سوریه کوچ کرد و آدلارد بایی دو علم فلک یعنی نجوم و هندسه را نزد عرب خواند. و اینها افرادی هستند که تلیعه ها و جلوداران عصری بودند که در آن میزیستند. و در همین عصر مدرسه صقلیه و مثل آن مدرسه سالرنو در جنوب ایتالیا و دانشگاه ناپل که امپراتور فردریک دوم آن را تأسیس کرده بود، علوم عربی را پخش نموده و منتشر ساختند، و عرب جزیره های بحر ابیض یعنی دریای سفید را از کریت، در سال 212 تا صقلیه در سال 216 یعنی در نیمه اول از قرن نهم میلادی تصرف کردند، همچنان که برباری و برندیزی در وسط ایتالیا استیلا یافتند و سیطره آنان بر دو ایالت کامیانیا و ابروزی یا آبروتتسی استوار شد و در آن دو محل حکومت‌های عربی اقامه نمودند و قدرت حکومت عرب اندلس تا جنوب فرانسه در ایالت پروانس امتداد یافت و روم را محاصره کردند. لباس‌های پاپ با حروف عربی مزین و مطرز بود و تحت تأثیر واقع شدن دانته از تمدن عرب در کتاب کمدی الهی واضح است، و اوست که در کتابش از صلاح الدین ایوبی و از دوک گودفروای سلطان گودفروای پادشاه بیت المقدس در جنگ با صلیبی ها بود یاد می کند و اعزام سفراء میان ملوک و امراء فرنگ با سلاطین اسلام همه گونه اسباب تمدن را به سوی اروپا کشید و کتابهای ابن رشد و غزالی در آن ایام تأمین کننده غذای علمی فکر اروپایی بود و نوشتجات قدیس توماس اکوین ناطق است به تأثیر ظاهر یا نقل کامل از تمدن و حضارت اسلام. و اولین رصد فلکی که در اروپا برپا شد آن را عرب در اشبیلیه برپا کردند و اولین مدرسه پزشکی در اروپا همان است که در سالرن اقامه نمودند و سال 970 در غرناطه اسپانیا 120 مدرسه که از آنها 17 مدرسه بزرگ و 27 مدرسه مجانی بود تأسیس کردند که در آنها اشراف و نبلای اروپا علوم عربیه را می‌آموختند و هنگامی که طلیطله در سنه 1085 به واسطه غلبه اسپانی‌ها سقوط کرد، در آنجا مدارسی را برای ترجمه علوم عربی دائر نمودند و این نقل علوم متوقف نماند، بلکه به واسطه سقوط قرطبه یعنی کوردوبا در سنه 1236 و سپس سقوط غرناطه یعنی گرانادا در سنه 1492 مصادر و محلهای جدیدی برای ترجمه آماده و مهیا شد. و بعد از سقوط طلیطله دربار آلفونسو ششم کاملا به خود رنگ فرهنگ و تمدن عرب را گرفته بود، بلکه وی خود را امپراتور دو عقیده مسلمان و مسیحی خواند و آلفونسو پنجم ملقب به حکیم که پادشاه قشتاله یعنی کاستیل از سنه 1252 تا 1284 میلادی بود، بزرگترین مبلغ تمدن و فرهنگ عرب به شمار می آمد و یهود برای وی جمیع کتابهای عرب را گرد آوردند و در سنه 1250 در طلیطله جماعت وعاز یعنی هیئت مبلغان مدرسه‌ای برای تدریس لغت عربی و عبری تأسیس نمودند به قصد نصرانی کردن مسلمین، همچنان که کتاب‌هایی در دفاع از مسیحیت ضد مسلمین تألیف شد و اسقف استفان در پاریس در کتاب‌های ابن رشد مناقشه می‌کرد و در آخر دوران مسلمین در اندلس محکمه‌های تفتیش در مقابل علم و فلسفه که از انتشار آنها از کتاب‌های مسلمین در خوف افتاده بودند تشکیل شد و در بحر در مدت 18 سال از 1481 تا 1499 این محکمه‌ها 10220 مرد را زنده آتش زدند و 6860 نفر را به دار کشیدند و 97000 نفر دیگر را به سایر انواع عقوبت‌ها عقوبت کردند و در سنه 1502 مجمع لاترانا مقرر نمود تا هر کس در فلسفه ابن رشد نظر اندازد مورد لعنت قرار گیرد، چون که ابن رشد قائل به آزادی عقل است. علم هیئت نیز از علومی است که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود. حضرت علامه آیت الله طباطبایی قدس الله نفسه خودشان استاد این فن بودند و قادر بر استخراج تقویم بودند. این حقیر یک دوره هیئت در محضر مبارکشان خواندم. و اما علم طب و دواسازی در عظمت تدریس و تعلیمش و شهرتش همین بس که تا همین اواخر طب منحصر به فرد از روی خمسه یونانی و از روی طب ابو زکریای رازی بوده است. حکما و اطبای برجسته و بصیر و خبیر و حاذقی را که در هر شهر و کوی و برزن داشتیم که از روی کتب ادویه همچون قرابادین کبیر و سایر کتبی که در این زمینه بود بر حسب تشخیص مرض از دواهای یونانی یعنی عقاقیر و ادویه گیاهی و پاک کردن مزاج به وسیله منزج یعنی دوایی که خلط و ماده را بپزد و مهیای دفع کند و سپس مسهل با نظم مشخص و ترتیب معینی مشغول به مداوا و معالجه امراض می شدند هنوز فراموش ننموده ایم. کتاب قانون بو علی یکی از کتب معروفی بود که باید خوانده می شد و علاوه هر استادی بر روش معالجه خاصی که داشت شاگردان خود را تربیت می کرد و کتاب دیگری را که طبق آن منهج بود تدریس می نمود و علاوه شاگردان را از اول کار در محکمه یعنی مطب خود می آورد و انواع و اقسام مرضها را عملاً با آنها نشان می داد و طریق معالجه و مقدار دوا را نیز نشان می داد. کتاب قانون را تا همین اخیراً در اروپا برای شاگردان پزشکی درس می‌دادند. امروزه آن متد عوض شده و داروها را به صورت فرمول‌های شیمیایی و ترکیبات خاصی به صورت قرص و یا آمپول در آوردند تا اولاً به آسانی قابل حمل و نقل باشد و بتوان هر مقدار از آن را بر حسب موقعیت مصرف نمود و ثانیاً داروی آماده را زودتر و بهتر میتوان به مریض رسانید و با وضع تکنولوژی که امروز بر دنیا حکم فرماست سازش بیشتری دارد و ثالثاً با تجزیه عقاقیر میتوان مواد مضر و سمی آن را کنار ریخت و با ترکیب مواد نافع از چند دوا داروی خاصی را که مورد نظر است تهیه کرد. این عمل گرچه منافعی را متضمن است ولیکن ضررهایی را نیز در بر دارد. اولا دواهای طبیعی و گیاهان طبی بدون ضرر و بدون خرابی ممکن است سالها عمر کنند، اما دواهای ساختگی زود فاسد می شود و برای رفع فساد باید تدابیری را انجام دهند تا دارو مدت معینی دوام داشته باشد. با آن تدابیر که بالاخره به واسطه یک عمل شیمیایی و یا یک عمل فیزیکی بر روی دارو می باشد، در بدن بیمار بی تأثیر نیست و کم کم در اثر رسوب مواد غیر نافعه و واکنش های سلول ها در ورود آن بدن را تدریجاً رو به ضعف و نقاهت می برد. و ثانیاً استعمال آمپول یعنی یک ماده خارجی را دفعتاً در شریان قلب و یا در عضله داخل کردن ایجاد عکس العمل نامطلوب دارد. عموم غذاها و داروها باید از مجاری طبیعی همچون معده و ریه وارد بدن شوند. ثالثاً داروی ساخته شده از این فرمول‌ها دارویی است که آن را برای تمام جهان اعم از نقاط گرمسیر و سردسیر و معتدل و برای هر گونه مزاج و هر صنف و نوعی از مردمان تجویز می کنند، در حالی که ملاحظه موقعیت آب و هوا و کیفیت جغرافیایی همانطور که در اصل طبیعت و صحت انسان مؤثر است، در کیفیت معالجه و تعیین نوع دارو بی اثر نخواهد بود. روی همین اصل است که بوعلی سینا در کتاب قانون می گوید و کل یدا و علا نبت بلده، یعنی هر مریضی را باید با همان گیاهی که در شهرش رویده می شود معالجه کرد، نه با گیاه شهر دیگری. و این مطلب در طب قدیم ملاحظه می شد و داروهایی را که حکیمان می دادند عبارت از ریشه عقاقیر و گیاهانی بود که غالباً در همان شهر و یا بلاد مجاور تهیه می شد. رابعاً آن داروهای طبی گیاهی موادی بود معلوم و شناخته و تجربه شده که از نباتات و یا حیوانات حلال گوشت، مثلا روغن ماهی حلال می گرفتند و اما داروهای شیمیایی امروزه که از فرنگ می آورند هیچ ضابطه‌ای ندارد. آنها سگ و خوک و قورباغه و خرچنگ و مار و سوسمار و عقرب و هر چرا که در تصور آید حلال می دانند و می خورند و داروهای خود را نیز از هر چیزی که به نظرشان آید تهیه می کنند، از روغن ماهی حرام گوشت و از جگر و معده خوک و از لوز المعده بسیاری از حیوانات حرام گوشت و یا از عصاره فضله سگ. یکی از مواد غذایی و داروهایی که امروزه در کشورهای کفر از آن استعمال می کنند و آن را بهترین مواد و دارو از نظر بهداشتی می دانند، غذاها و دواهایی است که از فاضلاب شهرها تهیه می نمایند. بدین طریق که کارخانه تجزیه مواد شیمیایی را در محل اجتماع فاضلاب ها نصب می کنند و آنچه از نجاسات و فضولات انسان و حیوانات و سایر کثافات در فاضلاب است در آن کارخانه می رود و تجزیه می شود و از مواد به دست آمده روغن و کره و مواد نشاسته‌ای و پروتئینی و حتی گوشت می سازند و همه اقسام از ویتامین ها را که به طور سرشار در آن وجود دارد به صورت مواد غذایی و اقسام دارو در می آورند و به بازار عرضه می کنند. در زمان طاغوت در نظر داشتند در تهران فعلا کارخانه کوچکی از آن را در ممر فاضلاب بیمارستان هزار تخت خوابی نصب کنند که با اقدام و جلوگیری علماء اعلام عملی نشد و نیز در اصفهان نزدیک بود این کار جامعه عمل بپوشد. یک نفر مهندس از فاضلاب آنجا کره‌ای تهیه کرد و به بازار عرضه کرد و خودش هم در مجمع عرضه از آن خورد. گویند به قدری شبیه به کره طبیعی بود که متخصصین مشکل بود بتوانند بین آن دو را فرق بگذارند. از آن عمل هم جلوگیری شد. اما در کشورهای کفر از سالیان درازی است که این عمل مشهور است و حتی از آن کارخانه عطر مصنوعی می گیرند. گویند صابون‌های معطری که از خارج می آید در بعضی از اقسام آنها همین عطر را زدند. باید دانست که این مواد غیر از موادی است که از نفت می گیرند و می گویند 70% مواد خوراکی از نفت تهیه می شود و غیر از عطری است که از آن به دست می آورند و گران قیمت ترین و نادرترین اقسام عطر در دنیا است. آمپول تستوویرون که برای بعضی از انواع ضعف‌های جنسی تجویز می‌کنند از بیضه میمون می‌گیرند. فلهازا گران قیمت است. الکل و شراب را حلال می‌شمرند و یکی از مواد اصولی در داروسازی به حساب می‌آید. شرع مقدس اسلام که اینها را حرام شمرده است نه فقط به واسطه امر تعبدی است بلکه به علت زیان‌های جسمی و روحی است که در آنهاست. فلهازا می‌بینیم این گونه معالجات فرمولی با مواد شیمیایی و ترکیبات مواد صنعتی غیر طبیعی به طور کلی سطح عمر طبیعی را پایین کشیده است. یعنی به واسطه خوردن این مواد یک نحوه سمومات و مواد مضری در بدن وارد می شود که گرچه منجر به مرگ آنی و دفعی نمی گردد ولی ایجاد یک گونه مرگ تدریجی می نماید. می گویند با این گونه داروها و این گونه معالجه ها عمرهای طبیعی نزدیک به 10 سال کاهش یافته است. دکتر الکسیس کارل می گوید از طرف دیگر باید از خود پرسید که آیا کاهش تلفات کودکان و جوانان اشکال تازه‌ای پیش نمی آورد؟ در تمدن جدید، کودکان ناتوان و علیل نیز نگهداری می شوند و مصون می مانند. انتخاب اسلحه دیگر اجرا نمی شود و هیچ کس نمی داند آینده نژادی که موجودات علیل و ناقصش بدین سان به وسیله موازین بهداشتی و طبی حمایت می شود به کجا خواهد انجامید. ولی ما در برابر خود مسئله بغرنج دیگری داریم که باید هر چه زودتر برای آن راه حلی یافت. در حالی که بیماری‌های عفونی چون آبله و حصبه و دیفتری و سل و طاعون و اسهال وبائی کودکان و غیره رفته رفته از میان می‌روند و از میزان تلفات آنها کاسته می‌شود، در عوض تعداد مبتلایان به بیماری‌های روانی روز به روز بیشتر می‌گردد. در بعضی مناطق شماره دیوانگان بستری در تیمارستان‌ها حتی از تعداد تمام بیماران بستری دیگر تجاوز می‌کند. علاوه بر این وفور اختلالات و عوارض عصبی نیز شایان توجه است که خود یکی از علل اصلی تیره روزی افراد و به هم پاشیدگی خانواده هاست و به مراتب از بیماری های عفونی که امروزه طب و بهداشت اینقدر وقت و همت خود را صرف مطالعه و مبارزه آنها می کند برای آینده بشریت و تمدن خطرناکتر است. و امروز نیز مانند قرن گذشته یک مرد 45 ساله کمتر امید این موفقیت را دارد که به 80 سالگی برسد. محتملاً با آنکه متوسط عمر افراد خیلی بالا رفته از درازای آن کاسته شده است. روی این مطلب بسیاری از بزرگان در اثر از بین رفتن طب یونانی در تأسف می باشند، زیرا دیگر فعلا از آن اطبا در تمام مملکت ایران جز یکی دو نفر نداریم. دو سید و آقای بزرگوار، اول به نام حاج سید عبدالحسین خسروی همدانی که چند سال است به رحمت حق پیوسته است. او در همدان طبابت می کرد و اخیراً در تهران بود و رسماً از طرف وزارت بهداری و دانشکده پزشکی تصدیق طبابت داشت. دوم، آقای حاج سید احمد علی همدانی پسر عموی ایشان که فعلاً در همدان هستند و مشغول طبابت می باشند. پیر مردی است زحمت کشیده. ابقاه الله انشاء الله. و با از بین رفتن آنها تعلیم و حوزه علمی آن گونه طب از هم پاشیده است و این طبابت به دست عطاران و گیاه فروشانی افتاده است که شأن طبابت را ندارند و مراجعه به آنها جز ایجاد خطر برای مریض مبتلا عائدی همراه ندارد. گویند در آلمان بعضی از پزشکان فقط بر نهج طب یونانی مداوا می کنند و دارو فروشی های آنها هم جداست و فقط دواهای سنتی و عقاقیر را می فروشند و نسخه های این پزشکان را می پذیرند و بر بالای دکان های آنها نوشته شده است هربالیست مدیسن شاپ. و اما در آمریکا بدین گونه نیست. در آنجا فقط دکان هایی وجود دارد که صرفاً مواد غذایی بهداشتی در آنجا به فروش می رسد، مثل آب نبات ساده و گیاهان و عقاقیر و قرص ها و داروهایی که نیاز به نسخه پزشک ندارد و بر بالای آنها نوشته شده است هلس فود استور، یعنی فروشگاه مواد غذایی بهداشتی. ناقل این قضیه برای حقیر جناب محترم استاد و پزشک عالی قدر دندان دکتر باکدان آراکلیان هداه الله تعالی الى النهج القویم و صراط المستقیم است که هم در تخصص و استادی در فن خود و هم از جهت صدق و راستی از پزشکان ارجمند ماست. و اینک ما در انتظار پیدایش چنین طبابتی و چنان اطبایی هستیم که با مزایای مفید و مثبت پزشکی امروز همچون عملیات جراحی و نظیر آن دارای تخصص و حذاقت در آن فن بوده باشند. میگویند پزشکی امروزه بر سه رکن است: بو علی سینا، جراحی، تریاک. و ما به حمد الله و منه با این سه رکن که در دست داریم می توانیم پزشکی عالی که دارای مزایای پزشکی نوین و فاقد ضررهای آن باشد تأسیس کنیم تا هم بهتر مریض ها علاج شوند و هم بهتر پزشکان تخصص یابند و دارای حذاقت گردند. یکی از مضرات پزشکی امروز آن است که طبیب را با فهم و با شعور بار نمی آورد. استعمال میزان الحراره دیگر مجالی و فهمی برای گرفتن نبض و کیفیت ضربان آن که بنا بر طب قدیم برای آن 32 نوع ضربان قائل بودند و پزشکان از کیفیت هر نوع ضربان مرض خاصی را در مبتلا تشخیص می‌دادند نگذاشته است، تا کار به جایی رسیده است که اخیراً دستگاهی اختراع کردند که با آن فوراً می‌توان قده واقع در سر را تشخیص داد و جای آن را هم مشخص کرد و آسیستان پزشک قبل از معاینه و رؤیت پزشک این عمل را انجام می دهد و تصویر قده و کیفیت آن را با مریض نزد طبیب می برد. این عمل گرچه دارای مزیتی است ولی دیگر قوه ابتکار و جستجو و کیفیت پیدا کردن قده را که از راه‌های متعدد اطبا پیدا می‌کردند از بین می‌برد. و خلاصه مطلب هرچه دائره اختراع و اکتشاف این گونه اسباب برای تشخیص امراض بیشتر شود، به نسبت کاملا معکوس فهم و حذاقت پزشکان تنزل می‌کند. و این هم یک آفتی برای پزشکی مدرن است که خلاصه مطلب طبیب حاذق دردشناس تربیت نمی کند و پزشکان را مانند مأموران یک ماشین فیزیکی و یا یک موتور الکتریکی برای جابجا کردن پیچ ها و مهره ها برپا می دارد. باری تا اینجا همه بحث در اشکال دوم بود که به گفتار صاحب مقاله نموده ایم. و برای آنکه اطراف و جوانب آن معلوم و مشخص گردد، ناچار سخن را بس دادیم تا اولا عظمت علم حکمت و فلسفه اسلامی مشهود گردد و ثانیا حقارت فلسفه جدید اعم از الهیات و طبیعیات آن در برابر آن فلسفه نیز مبرهن شود.